این دست خارج اثر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مورخه 27/7/1378 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10:00
آن که می گفتن نگاه اول به نامحرم یعنی به صورت و دستها جایز است و تکرار جایز نیست. احادیثی که شاهد کلام اونها بود ذکر کردیم و دیدیم احادیث منصرف به نگاه های شهوت‌آلود در مرتبه دوم و سوم و اینها بود. بعد دو سه تا از این حدیث ها باقی مونده، من بخوانم بریم سراغ جواب دیگر. حدیثی است که حدیث 11 باب 104 هست، 11 104 روایت عبدالله ابن محمد رازی است عن رضا علیه السلام. بله، این باب 104، این هم حدیث 11. عن رضا علیه السلام عن آبائی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى ان قال ولا تتبع النظر النظره لا تتبع وام نظره وقال لا تتبع النظره النظره فليس لك يا علي الا اول نظره. پشت سر هم نگاه نکن، فقط نگاه اول جایز است، بقیه نه. باز نگاه به چی نداره. ولی گفتیم انصراف ذهن می شود مسئله نگاه به نامحرم. توجه داشته باشین این روایات مطلق عامه، وجه و کفین رو به خصوص ذکر نکرده، مطلق عامه. حدیث چهارمی که داریم حدیث 13 این بابه و فی معان الاخبار ظاهرا مرسل است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی، باز خطاب به علی ابن ابی طالب، اول نظره لک و ثانیه علیک لا لک، اول نظره لک و ثانیه علیک لا لک. این هم دلالت و تفصیل دارد بین نظره اولا و نظره های بعد. و نظر به چی هم باز در اینجا نیست، بگیم منصرف هست به نامحرم، مطلق از شامل وجه و کفه این هم می شود. اجازه بدید الان عرض میکنم. و اما یه حدیث هم از صدق عامه داریم که در سنن بیهقی جلد 7 صفحه 90 عن ابن بریده عن ابیه، از پدرش که بریده باشد، قال یا رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك اولا ولیس لکل آخره. این روایات، پنج تا روایت خوندیم و فی معناها روایاتون اخرا، غیر از این پنج تا روایات دیگری هم به این مضمون داریم که اولین نگاه مباح و نگاه های بعد جایز نیست یا خطرناکه یا سهم من سهام ابلیسه. و مخاطب این هم غالبا علی علیه السلام است. ظاهرا یک واقعی بوده و یعنی یه بار پیغمبر این مطلب رو گفته به علی علیه السلام و اشخاص مختلفی هم این روایات رو از سنی و شیعه نقل کردن. و این نکته رو در جلسه قبل عرض کردیم که خطاب به علی علیه السلام ممکن است از این نظر باشد که میخواهد بفرماید همه باید مراقب خیش باشند، حتی علی ابن ابی طالبی که در اعلا درجات ایمان و در اعلا مراتب یقین و تقوا هست، او هم باید مراقب خودش باشد. دیگران نگر آقا ما نگاهمون نگاه برادر و خواهری هست، نگاهمون نگاه پاکه، هیچ خست و غرضی نیست. نه، مراقب باشم. خب این روایات چون متضافر است سندش خیلی برای ما مهم نیست، بیش از این پنج روایت هست که خوندیم. و چون متضافر است جانشین وثاقت راوی می شود و در کتب معتبر هم نقل شده، بنابراین از نظر سند مجموع من ایسال مجموع کافی و هم از نظر دلالت. گفتیم اینها به نظر می رسد منصرف است به نگاه های شهوت‌آلود. اولی بی اختیار، اولی بدون قصد و غرض، ولی تکرار که می کنید آقای نظری دارید. بیهوده انسان دفعه دوم و سوم نگاه نمی کنه، لابد منظره جالبی در نظرش بوده، تکرار می کنه برای تلذذ. خب این خارج از بحث ما میشه. خود این احادیث فی حد ذاتها انصراف دارد به اون جایی که نظرات ثانیه و ثالثه عن شهوتن یا خوف الفتنه بوده باشه. بله، میگن مورد علی علیه السلام است که چنین چیزهایی در بارش نیست. گاهی خطاب به بزرگان میکردن که دیگران حساب خودشون رو برسن. یقین است که علی علیه السلام یه همچین نظری نداره، ولی به عنوان این است که تویی که در اعلا مراتب ایمانی حواست جمع کن، این برای این است که سرمشقی بشود برای دیگران. بنابراین قطعا انصراف به این داره. از الازالک ما حد اقل دو تا حدیث داریم که تو این دو حدیث این قرینه هست، یعنی شاهد جمعه که روایات جواز مال اونجاییست که نظر شهوت‌آلود نباشه و روایات حرمت تکرار مال اونجاییست که نظر شهوت‌آلود باشه یا خوف وقوع در حرام باشد. دو تا روایت داریم به وضوح دلالت به این مطلب می کنه. بله، نظره اولا نظره بی اختیاره. اجازه می من دو روایت بخونم. روایت اول روایتی است که ابن ابی عمیر عن الکاهلی نقل میکنه، حدیث شش باب 104، حدیث شش باب 4 مأموم صدوق به اسنادش از ابن ابی عمر که ظاهرا تا اینجای سند معتبره، عن الکاهلی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، کاهلی هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این کاهلی کیست؟ متن حدیث رو بخوانم توضیح عرض میکنم. قال قال ابو عبدالله علیه السلام، النظره بعد النظره تزرع في القلب شهوه، تزرع في القلب الشهوه وكفى بها لصاحبها فتنه، وكفى بها لصاحبها فتنه. نگاه بعد از نگاه شهوت رو در قلب انسان می پاشه و کافی است که این باعث فتنه و فساد و افتادن به گناه بشود. متن این حدیث با صراحت یه اون نظره بعد از نظرهایی که در روایات وارد شده اونهایی است که سرچشمه شهوات و خوف وقوع در گناهان درش هست. این یه شاهد جمع خوبی میشه. و اما سند تابی ابن ابی عمیر ظاهرن درست، باقی میماند کاهلی. کاهلی اسمش عبدالله ابن یحیی، دو برادر بودن، یکی اسحاق ابن یحیی یکی عبدالله ابن یحیی. عبدالله ابن یحیی از اصحاب امام صادق علیه السلامه و همچین از اصحاب امام کاظم. در حالات عبدالله ابن یحیی کاهلی که در سند ما واقع شده توثیق صریح در کتب رجال نیست، توثیق صریح نیست، ولی دو سه تا قرینه است که اینها نشان میدهد آدم حسابی بوده. یکی این است نجاشی که از بزرگترین علمای رجال است در حق عبدالله کاهلی می نویسد کان وجهن عند ابی الحسن، کان وجهن عند ابی الحسن، در نزد امام کاظم علیه السلام آدم موجهی بود، با شخصیتی بود. گاهی انسان تصور میکنه این کان وجهن یه چیزی بالاتر از کان ثقتنه، شخصیت های درجه یک و اصحاب خاصشون میگفتن کان وجهن، ولو این است که کان ثقتن نیست، ولی وجهن چیز مهمی. قرینه دوم این است که همین نجاشی رضوان الله تعالی علیه میگه امام کاظم سلام الله علیه به علی ابن یقین سفارششو کرد، سفارش عبدالله کاهیر و علی ابن یقین کرد. به این عبارت قال له از اذمن لی الکاهلی و ایاله، اذمن ضامن باشو، اذمن ضامن باشو لی الکاهلی و ایاله، اذمن لک الجنه، من ضامن بهشت میشم برای تو ضامن این عبدالله کاهلی و ایادش باشو، بشو، منم ضمانت بهش برای تو میکنم. خب ضامن چی بشه؟ شاید تنگ دست بوده، ضمانت ارزاق و گذران معیشتش کن، یا در دستگاه ها هارون مشکلی داشته و علی ابن یقین وزیر هارون بوده، مشکل اینا رو حل کن، میخوان زندانشون کنن تو ضامنشون بشو. بالاخره یه مشکلی عبدالله کاهلی و ایالش داشتن. امام کاظم علیه السلام سفارش اونها رو به علی ابن یقین کرد، فرمود اگر مشکل اینها رو حل کنی که ما نمیدونیم مشکلشون چی بوده، من بهشت رو برای تو ضامن میشوم. یه آدم دیدند و باری رو امام یه همچین ضمانتی میکنه، لابد یه آدم حسابی بوده، ظاهر صلاحی بوده، مؤمنه در حد بالایی بوده که امام یه همچین چیزی رو دربارش میگه. قرینه سومی هم هست که در کتب رجال نوشتن، این است که امام کاظم سلام الله علیه احتمالاً، من فراموش کردم، احتمالاً امام کاظم علیه السلام فرمود عبدالله خودتو آماده کن، مرگت نزدیک شده. عبدالله دست پاچه شد، خبر بالاخره مرگه، ناگواره. بعد امام فرمود قصه مخور، تو در صف شیعان ما هستی، تو در صف شیعان ما هستی. حالا این قرائن رو همش بیزیم رو هم به اندازه یه وساقت نمیشه، لایبعد که به حد وساقت برسه و لایبعد که این حدیث صحیح باشه. دلالتش هم که قوی بود، بنابراین شاهد جمع خوبی برای بحث ما خواهد بود که نظر اولا نظر شهوت آلود نیست، نظر ثانی و ثالثه یا شهوت آلوده یا خوف وقوع در حرام. بعد ابن ابی عمیر محل بحثه که لا یرسل الا عن ثقه یا لا یروی الا عن ثقه. معروف لا یرسل مرسلاتش حجت، اما لا یروی چطور؟ بعضی ها میگن لا یروی الا عن ثقه، هر کسی رو ابن ابی عمیر روایت ازش کرده ثقه، ولی این دومیش مشکله. یه وقت هم من شاید اشاره کردم، تکرار میکنم، راه این است که اشخاصی هست که ابن ابی عمیر از اونها نقل کرده و اینا از کذابین هست، البته کم. یکی از اونها یونس ابن زبیان، یونس ابن زبیان مرد بسیار کثیف و آلوده ای بود و مدعی الوهیت ربوبیت یا نبوت، ادعاهای عجیب غریبی داشت، بسیار مرد منحرفی بود، من اکثر کذابین بود، از جمله کسانی که با کمال تعجب ابن ابی عمر ازش نقل میکنه یونسه. شاید اون وقتی بوده که منحرف نبوده. بعضی هم دفاعاتی کردن از اینجا، دیدم در کتب رجالیه کثیرن نوشته شده، اصرار دارن که ابن ابی عمیر لا یرسل الا عن لا یروی الا عن سفر و چند سفر. رسیدن به یونس ابن زبیان و نمیش دفاعیات کردن که بقید من تکلفه، لا یروی مشکل، اما لا یرسل میتوانیم بگیم. و لذا ما دست پا کردیم عبدالله کاهلی رو خودمون بسازیمش، قناعت به روایت ابن ابی عمیر نکنیم که اون مشکل رو داشته باشه. و حدیث دیگری هم شاهد بر جمع داریم، مرحوم صدوق در کتاب خصال به اسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمئه 400 نکته، ظاهرن پیغمبر اکرم و علی علیه السلام فرمون، از جمله اینه، قالم این حدیث خصال هم حدیث 15 15 همین باب. قال لكم اول نظره الى المراه، لكم اول نظره الى المراه فلا تتبعوها نظرتن اخرى. نگاه اول مباح، فلا تتبعوها نظرتن اخرى وحذر الفتنه. شاهد اینجا وحذرو، حذر کنی الفتنه. نگاه دوم و سوم شما را به گناه آلوده می کنند. اینم معید می شود، سندش را هم قبول نکنی معید می شود و دلالتش بسیار خوب است. بنابراین علاوه بر این که احادیث نظر اول و دوم خودش منصرف است به نگاهی که اولا شهوت آلود نباشد و نگاه دوم و سوم شهوت آلود باشد، علاوه بر این که فی حد ذات انصراف دارد، شاهد جمعی هم داریم که تصریح می کند مال خوف و وقوع در فتنه. فعلاوه بر این قول سوم نمی تواند قولی قابل قبول باشد، یا باید حملش کنیم. نگاه اول بی اختیار بوده، از خیابان و کوچه رد می شود، چشم انسان به صورت نامحرمی می افتد، یا اگرم با اختیار است در دفعه اول قصد و قرضی نبود، اما دفعه دوم و سوم که تعقیب می کند معلوم می شه قصد و قرضی در کاره، و چون قصد و قرضی در کار است ممنوعه. ما هم که قبول داریم، ما هم که دو شرط کردیم، عدم تلذذ و عدم ریبه. بله میگن دوم و سوم هم بی اختیار باشه چه اشکالی داره؟ دوم و سوم معمولا بی اختیار نیست دیگه، تکرار نظر با اختیاره، با قصد. بله ولی نادر است. این که میگن نظره دوم و سوم دنبال نکن، دنبال نکن که بی اختیار نیست، لا تتبه اوی دنبال نکن یعنی اختیاره هم. دومی سومیش که اختیار نیست. علا کل حال تلخص من جمیع ما ذکرنا، میخوام دستای مسئله رو جمع کنیم و یه بقیه ناشیئونی هست و رد بشیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، که این مسئله رو با تمام شاخه ها و تمام اقوال و تمام ادله و بررسی کامل به اینجا رسونیم که حق با قول اول است. اگر نگاه حوث آلود نباشد، به صورت و دست ها تا مچ نگاه کردن چندین بار هم باشد اشکال نداره، ولی به شرط اینکه حوث آلود نباشه. کسی بخواد احتیاط کند نگاه نکند بهتر، مخصوصا نگاه جوان، مخصوصا به زن جوان. البته احتیاط در این گونه موارد بهتر و پسندیده تر است. نظر دوم اگر حوث آلود باشد حرامه، نباشد اون مجازه، نظر اول مجازه. خب تا به اینجا اجازه بید من کفایت مذاکرات رو رد بشم از این مسئله. بقیه هنان شیعون مدلی باقی ماند و اون این است که قدمه این چی؟ پاها تا مچ، آیا اون هم مستثنا؟ مشهور و معروف در باب صلات این است که قدمه این مستثنا. صاحب جواهر بحث مفصلی دارد در مورد قدمه این در باب صلات. در باب حجاب و نظر کمتر کسی متعرض این مسئله شده. در باب صلات و پوشش زن در نماز همه متعرض شدند، یعنی بسیاری، نه هم بسیاری متعرض شدن، از جمله صاحب جواهر. اگر آدرسش هم میخواهید بگم مفصل مطالعه کنید، چون اونجا روشنایی بر بحث ما میاندازه. جلد هشتم جواهر، باب لباس مصلی، صفحه 171، بحث قدمین رو در اونجا مفصل ببینید. مشهور معروف این است که قدمین مستثناست. ما هم معتقدیم که مستثنا است، خیلی هم فتوا میدن که مستثنا است در باب صلات. اما در باب حجاب چی؟ حجاب زن میخواد شلوار بلندی بپوشد و پشت پا، روی پا، کف پا، هر سه، روی پا، کف پا، پشت پا، یعنی اونجایی که محاذی مفاصله پشت پا، پاشنه پا، شلوار بدنی بپوشد که همه رو بپوشانند جز این مقدار. آیا حجاب این اولا واجبه و ثانیا نگاه کردن نامحرم بدون قصد و قرار و بدون خوف فتنه آیا به این قسمت جایز است و جایز نیست؟ در این بحث کمتر کسی سراغ اون رفته، ولی در بحث نماز، نماز گذار رفته. در اینجا دلائلی برای جواز میشه پیدا کرد، البته با اون دو شرط. دلیل اول این که بگیم سیره بر این جاری بوده که روی پا و کف پا و پاشنه های پا رو نمی پوشندن. چیزی به نام جوراب در اون صدر اول نبود. بسیاری از مردم کفش هم نداشتن. حتی از روایات استفاده می شود پیغمبر اکرم در اون زمان تنگ دستی مردم، بعضی از ائمه خدا علیهم السلام گاهی با پای برهنه تو کوچه و بازار می رفتن. قرائنی داری؟ فرض مردم خوب نبوده. کسی جوراب نمی پوشه با پای برهنه بره، یه جورابی بپوشه با پای برهنه بره. زن هم ظاهرا همینطور بودن، گاهی پاها برهنه بوده. اونایی که نداشتن، اونایی هم که داشتن مقید نبودن بپوشوندن. سیره دقت کنید، سیره بر عدم پوشش پاها بوده. و این سیره دلیل میشه بر عدم وجوب ستر. الان هم بسیاری از عربها زن و مردشون جوراب نمی پوشن. در اجازه بدید میرسن لباس بلند میرسم، الان بحثش میکنیم که آیا اینا لباس هاشون اونقدر بلند بوده که میپوشن پاها رو، شایدم بوده. انگلتی داریم بحث میکنیم اینجا. الان هم سیره جمعی بر اون هاست که جرابی نمیپوشن. بگیم سیره در مرعا و مسمع بود و در مقابل معصومین بود و نه نکردن که بروید جوراب بپوشید، یه چیزی مثل جوراب پیدا کنید بپوشید، پاها رو بپوشانید، قدم ها رو بپوشانید، نبود. و چون نه نشده دلیل بر جواب، و چون جایز است عدم ستر، بنابراین جایز است نگاه، نگاه غیر هوس آلود جایز. یه دلیل. در مقابل این دلیل ممکن است کسی بگوید اونا لباس هاشون به قدری بلند بوده که پاها رو می پوشنده. بلکه از بعضی روایات استفاده میشه که لباسشون رو زمین کشیده میشده، روی زمین کشیده میشده. از جمله حدیثی ما دیدیم که نهی کردن مردانو، گفتن لباساتون بلند نکنید که روی زمین بکشد، مثل زنها، مثل زنها. لا تشبهو به النساء. حدیث شما بخونم، این احادیث در جلد سوم وسائله که میخونیم از این بعد، باب احکام الملابس، باب 23، جلد سوم وسائل، احکام الملابس، حدیث 4. عن سماعت ابن مهران، ظاهرم سندم سند خوبیه، باب 23 از کرد، حدیث 4. عن سماعت ابن مهران، سندم به نظر خوب میرسه. عن ابی عبدالله، فرجل یجر صوبه، دامنش رو زمین داره میکشه، یجر. قال انی لأکره، انی لأکره، کراهت دارم، ان یتشبس بالنساء، من کراهت دارم که این مردان لباس هاشون بلند باشد و روی زمین بکشانن و تشبه به زنان پیدا کنن. از این معلومش، از این زنان معمول بوده دامناشون به قدر بلند بوده که روی زمین کشیده می شده، بنابراین پاها رو می پوشنده. حتی در بعضی از روایات که از منابع آمد کرده، من یادداشت نکردم، مرحوم صاحب جواهر در همون آدرسی که دارم دادم، از بعضی از منابع اهل سنت نقل میکنه که درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها هم گفتن که وقتی راه میرفت دامن به زمین کشیده میشد. البته این مسئله پیچیده ای هست، واقعا زنان مؤمنه دامنشون به قدر بلند باشه، رو زمین کشیده بشه، خب این لباس چقدر آلودگی پیدا میکنه، چقدر نجس میشه، چقدر کثیف میشه، بعید به نظر میرسد یه همچین چیزی کشیده به زمین بشود، به طوری که در بعضی از مقاتل تو نظرم میاد، دقت کنید این عرضو، در بعضی از مقاتل، حالا بگذید پیداش کنید که فلان بانوی مجلله از خیمه ها بیرون آمد در حالی که دامنش به زمین کشیده می شود. اونا رو من تصور می کنم حال عادی نبوده، یعنی کسی که مضطرب می شه، قدش خمیده می شه، طبعا دامنش زمین کشیده می شه. تجربه از یاده ها خارج شد در حالی که دامنش روی زمین کشیده می شد، شاید مال حالت استرابی است که انسان نیم خمیده داره میاد، طبعا کشیده می شه به زمین. بلای در تمام حالات دامن به زمین کشیده بشه و دیگه احتیاج نداره تجربه از یاده ها در اینجا بگن. منوشی عادت فوق العاده ای بوده که تجربه از یاده ها. تصور ما این است که این یه حالت عمومی نبوده. حالا آقا میگن که الانم همینطوره که لباسهاشون عربا روی زمین کشیده میشود، زنانشون دامناشون به زمین کشیده میشه، سلام نا دامنها به زمین کشیده میشد، ولی موقعی که پاور میدارن، قدم بر میدارن، همه قدمها تو دامن، زیر دامنه، بیرون اصلا نمیاد در موقع راه رفتنم. به قدری بلندی که در راه رفتنم ابدا بیرون نمیاد، از پله بالا رفتن است. آخه این چه رقم میشه انسان زیر دامن قدم برداره، از پله بره بالا، از پله بره پایین؟ یه چیز خیلی خطرناکی به نظر میرسه. به هر حال انقلتی که به ما وارد میشود و قابل تأمله، پروندش باز میذاریم روش مطالعه کنید. این مسئله روش بحث نکردن آقایون، شما مطالعه کنید و بحث کنید که آیا واقعا ما میتوانیم یه همچین ادعایی بکنیم که جلو سیره رو بگیریم، یعنی چنان ادعا بکنیم سیره ای بوده ولی با این پیراهنه بلند جلو سیره گرفته بشه. تتمه رو بذاریم برای جلسه آینده، تمام نشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.
یعنی نظر اول و قدر غیر حلاله.